بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وفي جامع المقاصد ضابط ذلك أن كل بحث يتفاوت الرغبات بثبوته وانتفائه، عليكم السلام، ويتفاوت به القيمة تفاوتا ظاهرا لا يتسامح به يجب ذكره، فمن استقصاء اوصاف الشلم. بعد از اینکه شیار رؤیت رو بیان فرمودن که در مورد شیار رؤیت هست که اوصاف مبی، اون اوصافی که رافع برای جهالت هست، اون اوصاف در حین معامله ذکر شده باشه. اوصاف ذکر نشده باشه، این معامله مجهول و معامله فراری هست و معامله فراری. در اینکه اوصاف به چه مقدار باید ذکر بشه، سه تعبیر در کلمات فقها وجود داره، یا به عبارت اخرى سه تا ضابطه به حسب ظاهر در کلام فقها وجود داره. ضابطه اول این بود که اون اوصافی که ثمن به اختلاف اون اوصاف مختلف میشه، اوصافی که در کم و زیادی شدن ثمن این اوصاف دخالت داره، این یک عبارت بود. عبارت دوم این بود که اوصافی که در باب سلم معتبره، در بیع سلم، اونجایی که بایع مبی را به عنوان کلی به ذمه می‌فروشد و ثمن رو الان تحویل میگیره، هر اوصافی که در بیع سلم نسبت به مبی لازمه، اون اوصاف هم باید در اینجا ذکر شده باشه. عبارت سوم این بود که اوصاف رو ذکر بکنن به نحو مطلق، یه قیدی به عنوان این که در سلم در غیر سلم نبود، اوصاف رو باید ذکر بکنن. این سه تا عبارت که ازش سه تا ضابطه به حسب ظاهر استفاده میشه. مرحوم شیخ ابتداعا میفرمایند که ظاهر این است که ان الکله یا ان مرجع الجمیع واحدون، ظاهر این است که این سه تا ضابطه جمیعش به یک معنا برمیگرده و یک مؤیدی هم آوردن، مؤیدشون اجماع بود که ما میبینیم در هر کدام یکی از این سه تا ضابطه ادعای اجماع شده، معلوم میشه که اینها هر سه یک چیزه، و الا اگر یک چیز نبود ادعای اجماع نمیشد. در دنبال این مطلب میفرمایند بین ضابطه اول و ضابطه دوم ربما یترا از تنافی، تنافی به حسب ظاهر وجود داره. چرا؟ به دلیل اینکه ضابطه اول اقتضا دارد وجود ذکر جمیع الاوصاف را، در ضابطه اول بیان کردیم که اوصافی که دخالت دارد در کم و زیاد شدن ثمن، این اوصاف باید ذکر بشه، یعنی جمیع اوصافی که در نظر مشتری و در نظر عرف دخالت در ثمن داره. پس طبق ضابطه اول باید همه اوصاف ذکر بشه، اما ما در بیع سلم اونجا میبینیم که فقها فرمودن نسبت به بعضی از اوصاف باید تسامح بشه. چرا؟ فرمودن یکی از شرایطی که در باب بیع سلمه، سلم در موردی هست که مبیع نادر الوجود نباشه. اگر مبیع نادر الوجود بود اونجا بیع سلم صحیح نیست. و اگر ما بیاییم بگیم ذکر همه اوصاف لازمه، این اولا منجر می شود به این که مبیع نادر الوجود بشه. دیگه مثلا گندمی که این رنگ رو داره، این عرض می شود که وزن رو داره، این خصوصیت رو داره، هر چه اوصاف رو زیاد بکنه سبب می شود که دائره مبیع محدودتر بشه. پس ذکر همه اوصاف منجر می شود به ندرت وجود مبیع، و از طرفی استقصاء همه اوصاف هم امکان نداره که بخواد تمام اوصاف رو استقصاء بکنه. بنابراین در باب بیع سلم گفتن که یه مقداری از اوصاف رو ذکر بکند، نسبت به یه مقدار دیگر از اوصاف تسامح میشه. پس رابطه دوم معناش این است که ذکر جمیع الاوصاف لازم نیست. بین این رابطه دوم و رابطه اول تنافی وجود داره. در رابطه اول نتیجه گرفتیم که ذکر همه اوصاف واجبه، اما اینجا گفتیم که ذکر همه اوصاف واجب نیست. بعد می‌فرمایند که ممکن است که ما این رابطه دوم رو یه جوری توجیه کنیم که با رابطه اول تنافی نداشته باشه، و اون این است که بیاییم بگیم ذکر همه اوصاف به نظر الی ذات سلم واجبه. یعنی ذات سلم از حیث اقتضا یک معامله است که اقتضا دارد همه اوصاف درش ذکر بشه. اما منافات با این نداره که اگر یک عذری و مانعی وجود پیدا کرد، به سبب این عذر و مانع نسبت به بعضی از اوصاف تسامح بشه. میگیم ذات سلم، سلم به حسب ذات، یعنی من حیث الاقتضا اقتضا دارد که تمام اوصاف ذکر بشه. اما اگر یک عذری وجود داشت، این عذر مانع است از اینکه بعضی از اوصاف ذکر بشه. عذر مثل این که مبیع نادر الوجود بشه. مثلا اگر یک عذری وجود داشت که این عذر سبب می شود و مانع می شود از بعضی از اوصاف، اون وقت بگیم در مقام فعلیت لازم نیست همه اوصاف ذکر بشه. در نتیجه در سلم ذکر اوصاف واجب است من حیث الاقتضا. سلم اقتضاش این است که همه اوصاف ذکر بشه، ولو از حیث فعلیت اگر مانعی وجود داشت ممکن است که بعضی از اوصاف ذکر نشه. اما به همین مقدار که ما بگیم در بیع سلم به حسب الاقتضا باید همه اوصاف ذکر بشه، تنافی بین ضابطه دوم و ضابطه اول برطرف میشه. در ضابطه اول ما نتیجه میگرفتیم که ذکر همه اوصاف واجبه، اینجا میگیم ذکر همه اوصاف واجب هست، پس تنافی در اینجا وجود نداره. بعد می فرماین که این مسامحه‌ای که در باب سلم میشه، فقها آمدن گفتن در ذکر بعضی از اوصاف به حسب فعلیت مسامحه بشه. شیخ میفرماید بر این هم ایراد وارده. شما برای اینکه سلم رو درست کنید میاید از بعضی از اوصاف در مقام فعلیت صرف نظر میکنید. خب چرا صرف نظر میکنید؟ شما وقتی این عذر یا این مانع وجود داره نیایید دست از شرطیت ذکر صفت بردارید، بیایید بگید این سلم در اینجا باطله. کما اینکه در بعضی از موارد خود فقها تصریح کردن به اینکه بیع سلم جایز نیست. مثال زدم در جای خودش، در زمانهای قدیم که این تیر و کمان بوده، فروش تیر، این تیر و کمانهای قدیمی که وسیله‌ای بوده در جنگ استفاده می کردن، فروش تیر به نحو سلم صحیح نیست. فروش پوست حیوان به نحو سلم گفتن جایز نیست. شیخ می فرماید این اشکال بر فقها وارده که شما چرا در اونجایی که یک صفتی درش میخواید تسامح بکنید میگید تسامح میکنید، میگید سلم صحیح هست اما ذکر این صفت هم لازم نیست. خب بیاید در اونجا بگید سلم اصلا جایز نیست، مثل این دو سه موردی که آمدید تصریح و عدم جواز کردید. بنابراین با این اشکال دوم اصلا نتیجه میگیریم که تسامحی که فقها در بعضی از موارد سلم نسبت به ذکر بعضی از اوصاف کردن، این یک تسامح صحیحی نیست. در سلم هم باید جمیع الاوصاف رو ذکر بکنه. در بیان قبلی میگفتیم من حیث الاقتضا وجوب ذکر جمیع اوصاف، در این بیان دوم بگیم حتی من حیث الفعلیه. در بیان قبلی این رو میپذیرفتیم که در بعضی از موارد نسبت به بعضی از اوصاف در بیع سلم باید مسامحه بشیم، اما در این بیان بعد میگیم این مسامحه درست نیست. حالا که این مسامحه درست نیست، نتیجه میگیریم که ذکر اوصاف در بیع سلم ذکر جمیع اوصاف واجبه. پس بنابر این بیان تنافی بین ضابطه دوم و ضابطه اول برطرف میشه. حالا اونم میرسیم، اجازه بفرمایید، الان میرسیم. بعد مرحوم شیخ میان در خصوص ضابطه اول، حالا که ضابطه دوم و اول بینشون رفع تنافی شد، میان در خصوص ضابطه اول دو اشکال وارد میکنن. ضابطه اول این بود که باید ذکر جمیع اوصاف بشه، اوصافی که در کم و زیادی ثمن دخالت داره. شیخ میفرماید حصر این اوصاف مشکله، این اوصافی که ثمن به اختلاف این اوصاف مختلف میشه انقدر زیاده که قابلیت شمارش نیست و ما نمیتونیم اینها رو شمارش بکنیم. این قلت اوصافی که رافع معظم قرار بشه، حالا اگر نبی صد تا صفت داره، اون مقداریش که دیگه رافع قرار هست در عرف، اون مقدار رو بیان ذکر بکنن، در همین مقدار اکتفا بشه. شیخ می فرماد این اشکال داره. اولا معظم قرار یه ملاک معینی نداره، ما نمیدونیم که از این صد تا صفت با 90 تاش موزن قرار برطرف میشه، با 80 تاش موزن قرار برطرف میشه. این برای ما روشن نیست و میفرماین این احاله به مجهوله. اینی که بیاییم بگیم اوصافی که رافع معظم قرار باشه این مجهوله. و ثانیاً میفرماین اگر این ملاک باشه در بیع سلم هم غیر از اون اوصافی که درش تسامح میشه باز لازم نیست بقیه اوصاف هم ذکر بشه. نسبت به بقیه اوصاف هم باید بگیم اون مقداری که رافع معظم ضرره، معظم ضرر هست ذکر بشه. یه عبارت اخرى در بیع سلم مبیع که صد تا صفت داره، ما آمدیم گفتیم فقها ها مثلا نسبت به 10 تا صفتش مسامحه میکنن، پس باید 90 تاش ذکر بشه. حضرت این ضابطه باید مادون 90 تا هم صحیح باشه، چون با مادون 90 تا ممکنه معظم ضرر برطرف بشه، در حالی که کسی این حرف رو نزده. اشکال سوم می فرماین که ما قبلا آمدیم در باب خیار شرط به شما گفتیم ضرر عرفی اشد است از ضرر شرعی. ضرر عرفی اشد است از ضرر شرعی یعنی در یک مواردی ضرر نمی داند اما شارع او رو ضرر می داند. و قبلا هم آمدن بیان کردن که مراد از این که بین قرار عرفی و قرار شرعی فرق وجود داره، فرق من حیث المفهوم نیست. یعنی نمیخوان بگیم شارع قرار را یه جور معنا میکند، عرف قرار رو یه جور دیگه معنا میکنه، بلکه آمدیم گفتیم که در یه موردی شارع قرار میداند، در یه مواردی شارع اجتناب از اون موارد رو واجب میداند اما عرف اجتناب رو واجب نمیدونه، لذا دائره قرار عرفی اخصه. اخصه یعنی اگر به این قرار عرفی و شرعی رو حساب بکنیم، اگه در 10 مورد عرف میگه قرار است و معامله باطله، شارع در 20 مورد میگه قرار است و معامله باطله. از دائره قرار شرعی اهم است از قرار عرفی. عرض کردم اختلاف در مفهوم مراد نیست، مراد اختلاف من حیث حکمه. یعنی مواردی داریم از حیث عرف وجوب اجتناب در کار نیست اما از حیث شرع وجوب اجتناب در کار. پس این حرف که ما بیاییم بگیم مقداری که معظم قرار با اون مقدار برطرف میشه این مقدار لازم ذکر بشه، با این سه جواب یا این سه اشکال مواجهه. پس این خلاصه اشکال به ضابطه اول، که اول میگیم که شما که میگید ذکر همه اوصاف واجبه، ذکر همه اوصاف قابلیت شمارش نداره، مقصور نیست تا ما بتونیم بگیم آقا 5 تا صفت، این 5 تا صفت رو هم ما بتونیم بشموریم. این یک اشکال به ضابطه اول. اشکال دومی هم به ضابطه اول دارن و اون اشکال دوم اینه که اگر ذکر همه اوصاف در مبی لازم باشه، ذکر وصف قائم مقام رؤیت مبیه. یعنی در جایی که مشتری مبی رو نمی بیند میگیم بایه باید اوصاف مبی را ذکر بکنه، صفت قائم مقام رؤیته. اگر در صفت ما گفتیم ذکر همه اوصاف لازمه، پس باید در هنگام رؤیت هم مشتری عالم و عارف به همه خصوصیات نبی باشه. و این اشکال داره، چون لازمش هست که کثیری از این معاملات مردم باطل باشه. کسی که میره نون میخره خیلی عارف نیست بین این خمیرش خوب بوده خوب نبوده، عرض میشود که مواد دیگرش صحیح صحیح نیست. کسی که فرض کنید که میره ماشین میخره، این که عارف نیست بین که این ماشین خصوصیاتش چجور هست چجور نیست، یه خصوصیات اجمالی میدونه. میره منزل میخره، نمیدونه این منزل ستونهاش محکمه محکم نیست، قوام داره نداره. مرحوم شیخ میفرمایند اگر ما ذکر همه اوصاف را معتبر بدانیم، باید در اونجایی که رؤیت میکند بصیرن و عارفن باشه به همه خصوصیات، و این نتیجه این است که ما معاملات رو صحتش رو منحصر کنیم به اونجایی که مشتری عارف به همه خصوصیاته، و این تالی فاصلش این هستی کثیر از معاملات مردم باطل باشه. پس دو اشکال بر ضابطه اول بیان شد. خب وفی جامع المقاصد ضابط و ذالک ان کل وصفن یتفاوت الرغبات به ثبوتهی و انتفاعه، هر وصفی که رغبات به ثبوت اون وصف و انتفاع اون وصف تفاوت پیدا می کند و یتفاوت به القیمت، قیمت هم تفاوت پیدا می کند، تفاوت هم ظاهرن لا یتسامح به، یه تفاوت روشنی که تسامح نمی شود، یجب و ذکرش واجبه، ذکر اون وصف واجبه. حالا بوده من استقصاء اوصاف السلام، باید اوصاف السلام رو استقصاء و تفحص بررسی کرد و ذکر کرد در عهد انتها کلام صاحب المقاصد. خب ها اینجا شیخ فرمودن در ذکر اوصاف ذکر شده فی که یختلف سمن به اختلافه ها، دو اوصافی که در سلم مورد، سه ذکر الاوصاف نحو مطلق دیگه قیدی نداشت. و فرمودن به قرین این که بر هر کدام یکی از اینها ادعای اجماع شده، بگیم هر سه مراد یک چیزه. اما این فرمان و ربما یترا از تنافی، تنافی دیده می شود بین ضابط اول و ضابط دوم، بین اعتبار ما یختلف و سمن به اختلافه، بین اعتبار اون که سمن به اختلاف او مختلف می شود، و بین کفایت ذکر اوصاف السلم، بین این دوتا تنافیه. چرا؟ ضابط اول اقتضا دارد ذکر جمیع الاوصاف را، اما ضابط دوم من جهت انه قد یفی ذکر بعض الاوصاف به اقتضا دارد ذکر مولا همه دوگی منجد به نال الوجود بودن میشه که در هم نظر وجوده اون جهت کنه استقصاء على تحقیق یا استقصاء تحقیق متعذره که على تحقیق استقصاء تحقیق متعذر هست. و هذا المانع، هذا المانع یعنی اینی که تسامح مانع میکنه، تسامح مفقود فی مانع نفی، در باب خیار رویت مفقوده. در باب بیع سلم چون عرض کردیم یکی از شرایط بیع سلم این است که مبیعش نادر الوجود نباشه، بنابراین ذکر صفتی که موجب ندرت الوجود مبیع می شود این دیگه و تسامح بشه و لازم نیست. اما این مانع نسبت به خیار رؤیت وجود نداره. قول در تذکره حالا عباراتی رو نقل می کند که در باب سلم گاهی نسبت به بعضی از اوصاف تسامح میشه. لا یشترط وصف کل عضو من الحیوان، در حیوانی که میخواد به صورت سلم مشتری بخره و بایه بفروشه، هر عضوی از این حیوان رو لازم نیست که اوصافش رو بیان بکنه. به اوصاف المقصوده و انتفاوت به القرض و و القیمه، حلو این که تفاوت پیدا کند به اون وقت قرض مقصود مشتری و قیمه. حالا چرا وصف هر عضوی رو لازم نیست بگه؟ لافضائه الی عزت الوجود، این منجر به ندرت الوجود میشه. بگه یه حیوانی میخوام پاش این مقدار باشه، سرش این طور باشه، بدنش این چنین باشه، این منجر به ندرت الوجود میشه. این تا کلام علامه در تذکره و قال فی السلام فی الاحجار المتخذه للبناء، سنگ هایی که برای بنا اتخاذ می شود، انهو یذکر و نوعها، نوع اون سنگ باید ذکر بشه، و لونها و یصف و عظمها، بزرگیش هم باید توصیف بشه. بزرگیش به چه بیان؟ فیقول ما یحمل البعیر منها اثنتین، اون سنگی که شتر دو تا از اونا رو میتونه بار کنه، او ثلاثن او اربعن، سه تاش رو میتونه بار کنه، علی سبیل تقریب دون تحقیق. به صورت تحقیقی لازم نیست ذکر اوصاف، بلکه به صورت تقریبی به تعذر تحقیق. خب این و یمکنن یقال، شیخ میخواد رفع تنافی بکنه بین ضابطه اول و دوم که ما گفتیم تنافیه، شیخ میخواد رفع تنافی بکنه. می فرماید یمکنن یقال ان المراد ما یعتبر فی السلم فی حد ذاته، بگیم در سلم به حسب ذات سلم، ذات سلم یعنی سلم به حسب اقتضاء در ذات. حقیقت سلم اقتضا دارد که همه اوصاف ذکر بشه. ان المراد ما يعتبر في السلام في حد ذاته ما قطع النظر عن العذر الموجب للمسامحه في بعض افراد السلام. حالا اگر یه عذری مانع شد و موجب مسامحه در بعضی از افراد السلام شد، اون وقت میگیم بعضی از اوصاف رو لازم نیست که در مقام فعلیت ذکر بکنه، اما سلام به حسب ذات و اقتضا باید همه اوصاف در ذکر بشه. خب تا اینجا مرحوم شیخ خوب عبارت ها رو دقت بفرمایید، رفع تنافی کردن با پذیرش تسامح در بعضی از موارد. فرمودن ولو به حسب فعلیت در بعضی از موارد تسامح میشه، اما به حسب الاقتضا همه اوصاف باید ذکر بشه. در نتیجه بین این ضابطه و ضابطه اول تنافی وجود نداره. این و این کان یمکن میخوان اون موارد مسامحه رو از بین ببرن، نتیجه بگیرن که در مرحله فعلیت هم باید همه اوصاف ذکر بشه، منتها اونجایی که اوصاف اینقدر ذکر شد که دیگه این نبی وجود نداره، اونجا میگیم سلام باطله، نه اینکه بگیم سلام صحیح بس از ذکر صفت برداریم. لئن کان یمکن ان یورد علی مسامحتهم هناک، هناک در بیع سلم ایراد وارد شود در مسامحه فقها، به چه بیان؟ ان الاستقصاء فی الاوصاف شرط فی السلم، باید همه اوصاف در سلم ذکر بشه، و این استقصاء در اوصاف غیر مقید به حال تمکن، مقید به حال تمکن هم نیست. فتعذره یوجب فساد السلم، تعذرش موجب فساد برای سلمه، لل حکم به عدم اشتراطه، نه این که حکم بکنیم که این شرط، این وصف و ذکر وصف شرط نیست. این فرمد نظیر داره کما حکمو به عدم جواز سلم فی ما لا یمکن ضبطه اوصافه، در اون جایی که ضبط اوصافش امکان نداره سلام جایز نیست، مثل فروختن پوست حیوانات، فروختن تیر و غیر ذلک. و تمام الکلام فی محله انشاءالله، که محلش بحث بیع سلام. این سمه
اگر
چرا؟ نه الان در گندم اینطور نیست. در گندم فرض کنید یک کشاورزی که میدونه گندم این زمینش این خصوصیات رو داره، میاد همه اوصاف رو میگه، بعدم یقین داره که این زمینش این گندم رو میده. نه زیاد هست، اینطور نیست که یه سلام نداشته باشه. خب عرض کردم که این سمه اشکال به ضابط اوله. به ضابط اول میخوام دو تا اشکال وارد کنم. این اشکال اول بخواهیم وقتی یختل خستم حضی ها خوز مختلف میشود خیر و محصورتن، این محصور نیست، معین نیست که بگیم آقا این پنجتا یا شیشتا، خصوصا فل عقید و الاما میگیم خب در عقید و اما چه خصوصی داره؟ فإن مراتب هم الکمالیه التي يختلف بها اسمانهم، اختلاف کمالاتی که عقید و اما دارند این خیر و محصوره جدا، این محصوره. این قلت اینجا اکتفا بکنیم در ذکر اوصافی که رافع معظم قراره جواب میدن، بل اختصار على ما يرفع به معظم القرار، اختصار در اون چه که رافع معظم قراره. این سه تا اشکال داره. این اشکال اولی است که احالتون الان مشهوله. چرا؟ شما نمیدونی کدام اوصاف معظم قرار رو در طرف میذاره، کدام اوصاف معظم قرار رو در طرف نمیکنه. دو، بل یوجب الاکتفا على ما دون صفات السلام، اگر ما بخواییم ملاک را ذکر اوصاف رافعه لمعظم القرار کنیم در بین سلام باز خیلی خون داره متقاله، خب ما دون اونم باید اکتفا بر او صحیح باشه. این رو اکتفا بر مادون سپارتن به اکتفا رو سر کنسن بباشه که داره که نیده ما یرفع و بهی مودم کنه اون سپارتن سر کنسن بباشه. نشکار دوم، نه انا علم نا انا قرار کنسی حقص من شرعی، دانستیم که قرار کنسی حقص اثر شرعیه. خب درست دی سطح قبل از این مرحوم شیخ زمن خلیل داشته خدا رحمت کنه شیخ رو، درست دی سطح قبل از این این که میفرمد انا علمنا صفحه 228 که این کتاب های ما سطرش اونجا اونجا که قبول کنه لحاظا مراد و بعض الاساطین من قولهی ان دائره القرر فی الشر، دائره قرر در شر از یک از دائره قرر در عرف، دائره قرر در شر از یک از دائره قرر در عرفه، که اونجا عرض شد معنا شدیم که این از یقیت، از یقیت حکمیه نه از یقیت من حیث المفهوم. یعنی بعضی از موارد هست عرف اونجا رو قرار نمیداند و میگه صحیحه، شر اونجا رو قرار میداند و میگه باطله. تو عرف ما الان خیلی از معاملات هست، بعضی از موارد خود شیخ هم اونجا مثالهای رو زدن، بعضی از موارد هست که عرف این دقت ها رو نمی کنه، یه مقدارش هم که مشغول باشه معامله می کنه، اما شارع این مقدار رو هم قبول نداره. قرار عرفی اخص از شرعی، اخص یعنی دائره قرار در عرف این چنین است که بعضی از موارد رو عرف قرار نمی داند و میگه صحیحه. اخص اخص من حیث رو حکمه. در شر مواردی هست، عرض کردم اگه در شر 20 مورد هست که به اعتبار قرار بودن باطله، در عرف 10 مورده که به اعتبار قرار بودن باطله، لذا چون موردش کمتره میخواد قرار عرفی اخص در قرار شرعی. و کیف کان فالمسئله لا یخلو عن اشکاله، کیف کان یعنی حالا اکتفاء به اوصاف رافعه لمعظم القرر این درست باشه یا درست نباشه مسئله خالی از اشکال نیست. و اشکر من ذالک اشکال دوم بر ضابطه اول، می فرماید مشکل تر از این اشکال اول ان الظاهر ان الظهر یقوم مقام رؤیت المتحققه، وقت قائم مقام رؤیته، رؤیتی که متحقق است فی دیع العین حاضره. حالا حالا بر این رجمی اوصاف واجبه. اول مقدمه بیان کردن که وقت قائم مقام رؤیته، اگر بیم بگیم در وصف ذکر همه اوصاف واجبه، رید ان یعتبر فی الرؤیه ان یحصل به الاطلاع علی جمیع صفات المعتبره، باید به سبب رؤیت حاصل شود اطلاع به سبب رؤیت بر جمیع صفاتی که معتبر در عین قاعده است. لما یختلف الثمن باختلافه، هر چیزی که ثمن باختلافه او مختلف میشه. قال در تذکره، این بیان علامه در تذکره رو شیخ به عنوان شاهد میخوام بیارم، یشترط رؤیت ما هو مقصود بالبیع، اونی که مقصود به بیع هست رؤیتش لازمه. که داخل سوق، خب یه پیراهنی خریده، یعنی ظاهرش نمیشه ببینه، بعد داخلش رو هم ببینه. فلو با از سوقن مفریجن، حقیقی لباسش پیچیده شده، او اینن حاضره لا یشاهد منها ما یختلف الثمن لعجله، میخواد خونه ای بخره، میاد از بیرون دیوار خونه رو میبینه، دیگه نمیره داخل این خانه رو ببینه. کان که بیع القائد یبطل، باطل است ان لم یوسف وصفا یرفع الجهاله، اگر وصفی که رافع جهالت هست در کار نباشید. انتها و حاصل هذا الكلام، حاصل کلام علامه، اعتبار و وقوع المشاهده علی ما یعتبر فی صحت السلام و بیع القائد، اعتبار وقوع مشاهده که مشاهده بر چیزهایی که در سلم معتبره، این اون اوصاف. و آیا میشه به این ملتزم شد؟ بگیم تمام اوصافی که در سلم معتبره در مشاهده هم باید بره تمام اونها رو رؤیت بکنه. و من المعلوم من السیره، سیره متشرعه و سیره عقلا، عدم و اعتبار الاطلاع بالرؤیت علی جمیع صفات المعتبره فی السلم و بیع العین القائده، اعتبار ندارد اطلاع به رؤیت در جمیع صفاتی که معتبره در سلم و در بیع العین القائده. انه قد لا یحصل الاطلاع بالمشاهده علی سن الجاریه، میاد کنیزی بخره، خب نمیتونه اطلاع پیدا کنه که سن این کنیز چه مقداره. ول ولا علی نوعها، این کنیز رومیه غیر رومیه اینم نمیدونه. ولا غیرها من الامور التي لا يعرفها الا اهل المعرفه بها، فقط اهل معرفت به این امور میتونن بفهمن. فضلا عن مرتبه کمالها الانسانی، حالا این جاریه چه مقدار کمالات انسانی داره. المطلوبه في الجواري المبذول بإضائها الاموال، اموالی به ازای او داده میشه. و یبعد کل البعد التزام و ذالک او مادون ذالک، بعید است در نهایت بعد، التزام فاعل یبعد است که انسان التزام بشه به این، التزام پیدا کنه که همه اموری که دخالت داره در هنگام مشاهده باید رؤیت بکنه. مادون او رو هم در مشاهده کسی و فقیهی به او ملتزم نمیشه. این اولا استبعاد این مطلب. بل یلزم من ذالک، ذالک یعنی اگر بگیم همه اوصاف رو به هنگام رؤیت باید ببینه، یلزم و عدم و صحت شراء غیر العارف، اون کسی که عارف به جنس نیست او حق نداره بخره. غیر العارف به اوصاف النبی الراجعه الى نوعه او سنفه او شخصه، اوصافی که به نوع او جنس او شخص او سنف او برمیگرده. بل هوه، هوه یعنی غیر عارف، به نسبت الال اوصاف التي اعتبروها، نسبت به اوصافی که اعتبار کردن اون اوصاف را، کل اعما، مثل یه آدم کور هست، لابد من مراجعتهی به بصیرن عارفن، باید بصیر عارف مراجعه کنه. پس خلاصه این اشکال دوم بر ضابطه اول این شد که ما اگر همه اوصاف در جیع سلم یا در خیار رؤیت ذکرش در نبی لازم باشه، چون صفت قائم مقام رؤیته، پس در رؤیتم باید این شخص
عارفه به همه اوصاف و خصوصیات بشه، این اولا هیچ فقیهی بهش التزام پیدا نمی کنه. اصلا در کتاب البیع اونجا گفتن مشاهده خیلی دائرهش آسان‌تر از مسئله ذکر اوصافه، همین که نگاه کرد کافیه. و ثانیا اگر بخوایم بگیم همه جزئیات رو بدونه، لازمش این است که بگیم کثیر از معاملات مردم باطله. میره منزل بخره، این عارف نیست به خصوصیات، چقدر آهن به کار رفته، درست به کار بردن، درست به کار نبردن. میره حتی فرض کنید نون بخره، چون عارف نیست نسبت معاملش باطل باشه، ولی داره مشاهده میکنه، اما چون نمیتونه همه خصوصیات رو بفهمه باید معاملش باطل باشه، در حالی که کسی چنین تقوایی رو نداره. و صلی الله علی محمد و آله.